بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. قد اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. محور بحث ما در محرم 87 در مدرسه علمیه امام کاشان در هیئت محترم حضرت ابوالفضل علیه السلام تفسیر آیه 36 از سوره مبارکه نساء. پروردگار متعال در این آیه 12 فرمان رو برای ما صادر فرموده که قصد ما اینه که هر شب حداقل بر یکی از این سرفصل‌ها اشاره‌ای داشته باشیم و این تکه آیات رو با آیات دیگه تطبیق بکنیم. اگر ممکن هست دو زانو مؤدب آماده بشینید تا من این آیه رو بخوانم و ادامه بحث دیشبمون رو داشته باشیم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. راحت بشید. و عبدالله، بندگی خدا بکنید. امام صادق در حدیث معروف عنوان بصری فرمود، عنوان بصری حقیقت عبودیت اینه که انسان در طول عمرش احساس استقلال نکنه، مالکیت برای خودش قائل نشه، خودشو مأمور محض پروردگار بدونه و بس. ولا تشرکو بگی شیئا، حالا که عبد مطیع اوامر الهی رو دقیق عمل میکنه، نواهی رو دقیق ترک میکنه، تاو نعل به نعل، مواظب باش از نظر نیت و اخلاص و اندیشه دوچار به شرک خفی نشه، اخلاص رو حفظ کنه. ولا تشرکو به شیئا، مکمل قسمت اول آیه. سوم، و بالوالدین احسانا، که این والدین اگر والدین معنوی باشد یعنی محمد و آل محمد، احسان کنه به والدینش. یعنی کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه عزت و آبروی شیعه باشد و اهل بیت. سلمانی زندگی کنه، ابیذری زندگی کنه، و اگر این والدین والدین من مادی باشه، عرض کردیم که احسان رو امام صادق فرمود اینه که چند تا کار رو بکنیم. سیریش هست، سخنانیش هست، تمام. و بل والدین احسانا، بعدش و به ذل قربا که بحث دیشب بود. در مورد ذل قربا سه تا نگاهی. اول به خاطر این که بعد از والدین آمده، میگن این ذل قربا یعنی اقوام و قیش و قومای پدری و مادری، چه سببی چه نسبی، عموی مادرت، عموی پدرت، اقوام والدین تو که دیدی احترام بود. مفصل روش بحث کردیم. ذل قربای دوم رو حساب این که قرآن تو قصه فدک به پیغمبر فرمود و آت ذل قربا حقا، یعنی سادات، یعنی زراره فاطمه، یعنی حواس جمع باشه، از نظر مالی، خمس، زکات، از نظر رفتاری، ادب، تربیت، احترام، از نظر اجتماعی، هر کاری از دستت بر بیاد بکن. سومین نگاه به ذل قربا که دیشب عرض کردیم، شیعیان و همفکران ما که تو مباحث اعتقادی مرز نداره اسلام، مرز نیست. شیعه افغانی با شیعه ایرانی چه فرقی می کند؟ شیعه آفریقایی با شیعه آمریکایی چه فرقی می کند؟ شیعه شیعه است، میخواد سرخپوست باشه، میخواد زردپوست باشه، میخواد سفیدپوست باشه، میخواد سیاهپوست باشه، عرب باشد، عجم باشد، هر کی میخواد باشه. و به ذل قربا باید احسان کنی، به ذل قربا اون چه باید بگیم گفت. امشب بریم سراغ ولی یتاما، احسان کنیم به یتیم. من قبل از اینکه وارد بشم و یتیم رو معنا کنم و نگاه به کلمه یتیم در قرآن رو بهتون بگم، تا بعد وظیفه ما در قبال ایتام چیه، یه نکته درباره قرآن عرض میکنم و با یه مثال و رد میشم و انشالله بتونم امشب این بحث رو جمعش کنم. قرآن مثل حروف میمونه، مثل کلمات نیست. این مثال رو جوانان عزیز دقت کنید. حرف با کلمه فرقش اینه که حروف هیچ وقت غبار زمان او رو نو و کهنه نمی کنه، ولی کلمات چرا؟ گاهی یک اسم در یک زمان در منطقه ای علم است برای مذکر، همون واژه و همون اسم و همون لفظ در منطقه ای در همون زمان علم است برای تأنیث. یه بقیه واژه‌ای در یک زمانی منطقه با منطقه معانی متفاوت دارد، مثلا مثل کلمه عین که شما اگر به فرهنگ لغت رجوع کنید 73 تا 74 تا معنا گفتن. جالبم اینه ها، ارتباطات معانی هم اصلا با هم نی. مثلا در یک جا چشم میگن عین، چشمرم میگن عین، قوزه که پارم میگن عین، باتون پلیسرم میگن عین، ترازو هم گفتن عین. 74 تا معنا داره. اما بکار برای این واژه مهمه که در هر جمله‌ای در هر مطلبی این عین معناش چیه، و به خصوص فرهنگ لغت عرب بی نظیرترین زبان است در کل عرصه بشری. اینقدر گستردگی داره، اینقدر عمیقه که آدم گاهی وقتا مبهوت میشه به این عظمت. و علت این که قرآنم اعجاز داره به خاطر اینه که در جامعترین و کاملترین لفظ و زبان در بین زبانهای بشری نازل شده. یعنی اگر قرآن به زبان انگلیسی نازل می شد، به این زیبایی و به این گستردگی و به این جامعیتی که الان بود نبود. نه اینکه چون پیغمبر عرب است عربی نازل شده، ما نه هر داریم پیغمبر رو محدودش کنیم بر یک امتی، نه محدودش کنیم بر مقطع زمانی، نه در مقطع جغرافیایی. چون عرب و لسان عرب یک زبان بسیار جامع و کامل و دقیق و زیبا و عالیه،
در بین تمام السنه ما زبانی مثل زبان عرب نداریم و کسی نمیداند و نمیفهمد مگر اینکه بیاد وارد این علم بشه. ببینید این عجب علمیه، این زبان عجب زبانه. لذا قبل از اینکه آدم یه روایتی رو بخونه، قبل از اینکه وارد بشه توی مسائل مثلا تفسیری، اول باید بره ببینه فرهنگ لغت عرب چیه. یک طلبه اگر کتاب قاموس قرآن کنارش نباشد، مثل یک نجاری میمونه که اره نداشته باشه. اگر المعارف و المعاریف مثلا که یک کتاب ده جلدی و لغویست کنار یادم محقق نباشه، مثل یک میکانیکیه که آچار فرانسه نداشته باشه، بیچگوشی نداشته باشه، انبردست نداشته باشه، سینچین نداشته باشه. اول لغت رو باید شناخت. و بعضی ها بدون این که بیان در لغت عرب آشنا بشن، یه چیزی میخونن و یه نظری میدن. مثلا ببینید، برای این که من نمونه شو بهتون عرض بکنم که دقت کنید، همینطوری نمیشه با این که آدم بیاد دینی با آیات قرآن و روایات برخورد کنه. نمونش، آقا رفته تو دانشگاه سخنرانی کرده، یه استاد دانشگاه محترمی، مغرضم میگیم نیست ولی آشنا نیست، متخصص نیست، رفته گفته آقا امیرالمومنین سرشون کچل بوده، اینجا مو نداشته، تاس بودن، شکم هم داشتن، پاشون هم کلوف بوده، قدشون هم کوتاه بوده. امیر آقا طبق روایات، روایت هم خونه. خب وقتی آدم بیره میگه ببخشید آقا این روایت که تو داری میخونی بطینه، این که مثلا پیشانیش بلنده، مولی، اینا کنایه است. تو آقا چی داری میگی؟ شکم داشته، این آقا چاق بوده. امروز در شما سایت های اینترنتی که وارد بشید، در علم پزشکی امروز، هر کس اضافه وزن داشته باشه مریضه، هر کس اضافه وزن داشته باشه این مریضه، هر کی کم بوده وزن داشته باشه این مریضه. امام معتدله، امام سالمه. پس این بطینه یعنی چی؟ میگیم بابا بطینی اصطلاحه، یعنی پره. چطور ما میگیم فلانی ملاست؟ ملا یعنی نه اینکه عمامه داره، ملع یعنی پر، ملا یعنی پر. این که پیشونیشون بلند بوده و نمیدونم موهای سرش، این یعنی بختش بلند بوده، نمیدونم فکرش بلند بوده. ما خودمون هم میگیم، میگیم فلانی ماشاءالله پیشونی بلند است، یعنی نگاهش نگاه عمیقه. نمیشناسد، میاد اینجوری هم در مؤمن معرفی میکنه. یا مثلا امام صادق رو میگه آقا ایشون خیلی چاق بودند و پر بودند و سمین بودند و بطین بودند. میگیم بابا اول برو فرهنگ لغت عربی یاد بگیر، اصطلاحات عربی رو بفهم، بعد نظر بده. بعدم اصلا ببخشید میشه هر کسی رو کارشناسی خودش حرف بزنه؟ اصلا بیاین مردم جوونا قسم بخوریم تو چیزی که تخصص نداریم. هم آخو میگه آیه اومده حرف بزنه، خدا خیرت بده، آیه اومده نظر بده، خدا رحمت کنه. استاد بزرگوار ما میفرمود راننده سه جور داری. یه راننده داریم رانندگی بلده، استاد میکانیک هم صدا تیکی بکنه ماشین میفهمه، مشکل موتوری داره، مشکل برقی داره، چشه، کارشناس میکانیک اوستا هم. یه راننده هم هست مثل من و اونا که مثل منم، رانندگی بلدن ولی وقتی ماشین مشکل پیدا میشه تو سرشون میزنن، میگن حل من ناسه نمیان سروری، هیچی نمیدونن، هیچ، میزنن کنار منتظرن یکی بیاد به دادشون برس. یه راننده هست، راننده هست ولی نه مثل اون استاده، نه مثل من خیلی ناشی، یه چیزایی از ماشین بله سر در میاره. پدر ماشین کی در میاد؟ پدر ماشین اون موقعی در میاد که استاد باشه، راننده باشه؟ نه، چون طرف استاد چشمسته بیچاره وا میکنه، رفعیب میکنه، چشمسته هم میبنده ماشین را. دو، از کسی که ناشیه؟ نه، چون کسی که ناشیه دستش نمیزنه، میگه دستش بزنم میترسم خرابتر بشه. پدر ماشین کی در میاد؟ اون موقعی که گرفتار راننده سوم بشه، که نه اوساست نه ناشیه. و چه اتفاقی میفته؟ یوچی بلده پیچه را بکنه ولی بعد بلدی سر جاش ببنده و یه مش پیچ اضافه میره، میگه اینا زیادی بود. اینجاست که باید موتور ماشین بیاد پایین. من بچه طلبه نباید تفسیر بگم، باید تفاسیری که گفته شده بدون کم و زیاد میکروفون بشم بگم. استاد دانشگاهی که استاد شیمیه شیمیشو درس بده، استاد فیزیکه فیزیکتو درس بده، استاد تاریخی تاریختو درس بده، منصفم باش، نظر نده. یه جایی بنده خدایی از همین کت شلواری ها که چند سال تو همین سیاسی عقیدتی ها بودن نمیدونم اینا، کت شلواری مثلا 20 سال 25 سال با آخونده گشته بود تو اصفهان، ما توی یه مسجدی جلسه قرآن را انداخته بود، خب واردم بود به خونه و اینا، کم کم گفته بودم حضرت استاد تفسیرم، بله بفهم، یه 4 تا استاد استادم که آدم بشنوه کم کم باور میکنه که راستی راستی نکنه خبریه این، میگن استاد استاد استاد، شروع کرده بود تفسیر کردن. بعد یه شب گفته بود اینجا علامه طباطبایی نفهمیده، اشتباه کرد، اینجا علامه جعفری نفهمیده، اشتباه، اگه جعفری نمیفهمه به مراتب من و تو هم، او نمیفهمه تو میفهمی. ما نمیخوایم بت درست کنیم، ما میخوایم بگیم هر کلاس کپونش حرف بزن، کپونه نه حرف بزن، واسه دانایی صحبت بکن، نظر نده. نمیگه من نمیفهمم، میگه طباطبایی نمیفهمه. ولی اینجا مفسرا نفهمیدن عمق مطلب چیه، تو میفهمی؟ بعدم ای کاش یه مطلبی که با آیات دیگه تباین نداشت، اونم یه جمله‌ای بگه که 100 تا اشکال فنی بهش وارده، که یه بچه طلبه یه 5 سال درس خونده میتونه بایکوتش کنه تو 2 دقیقه. بعد ادعاها لایه اوزون رو سوراخ کنه. لذا من سفارش میکنم برای اینکه آبروتون نره و آبرومون نره، امشب خدا وکیلی یک درسی که از مجلس امام حسین میگیریم اینه، هر کسی راسه کپونه در حرف بزن، خدا خیرت بده. ماست فروشه میگه من ماست هم میپوشم. من یه بار رفت دادم در یک وکون بقالی، دیدم قرآن گذاشته کنار ترازو، خیلی خوشحال گفتم الهی شکر ما نمردیم و توی یه مغازه قرآن دیدیم. قرآن میخونی؟ گفت نه، گاهی وقتا مشتری میاد استخاره میکنه. بابا ماست رو بفروش، تو پفکت رو بفروش، استخاره دیگه. دین وقتی این طوری بشه فاجعه میشه. خب حالا بیایم سراغ قرآن کریم. حروف غبار زمان برش تأثیر نمیگذاره. حروف عربی چند تاست؟ 28. فارسی تا امروز ظهر 32 بود، خب 28 تاست. از اون موقع که الف الف با و پا و پیک مال ایرانی، الف و ب و نمیدونم ت و ث و ج اینا، از موقعی که جیم جیم شده شکلش همینه، صداش همینه، هنرش همینه، کاربردش هم همینه، هیچ تغییری هم نمیکنه. 6000 سال هم که از این حروف بگذره اینا همینطوره که هست، اما کلمات اینطوری نیست. کلمات در کشاکش زمان و گذر زمان نو و کهنه میشه. قرآن حکم حروفو داره، اتفاقا هر چه زمان میگذره و هر چه نگاه بشری علمی تر میشه، مهالودگی های در مقابل چشمان کمتر میشه، اتفاقا برداشتشون از آیات قرآن قویتر، دقیقتر، قشنگتر، زیباتر میشه. که اگه بخوام همینو بحث بکنم 10 شب نمونه باید بیارم، خیلی بحث قشنگی هم داری. اگر زنده موندم انشالله بیادم بیاری، بیادم بود توفیقی بود، 100 تا دیگه شرط داره جمع بشه انشالله. اگر زنده موندم یه دهه اگر آمدیم کاشان در این هیئت انشالله درباره اعجاز علمی قرآن صحبت کنیم. به خدا قرآن هنوز بین من و شما غریبه، واقعا این چیه قرآن نمیدونه. و عبدالله و لا تشرکوا به ای شیئا و بالوالدین احسانا و به ذی القربا و الیتاما. اولا سوال، این یتیم چند نوع داریم؟ آیا یتیم فقط یتیم جسمانی است؟ دنیایی است؟ هر کی پدر نداشته باشد یتیم است؟ مادر نداشته باشد یتیم است؟ این منظوره؟ میگن نه، یتیم دو جور داریم، گوش کنید، حتی که والدن دو جور داشتیم، معنوی و مادی، تو که ذل قربا 3 جور داشتیم، یتیم هم 2 جور داریم. یتیم دنیایی کسی است که سرپرست باباش مرده، مادرش مرده. حالا فرق لطیم و یتیم و اینا بحث دیگه است، خیلی چیزی توش در نمیاد. حالا اون که مادر ندارد لطیم است، اون که پدر ندارد یتیم است. حالا اما اونی که مهمه اینه، امام صادق فرمود یتیم یکی دیگه هم داریم، بعضی ها باباشون هم هست مادرشون هم زنده است ولی یتیم هست. امام صادق فرمود یتیم کسیه که دسترسی به امام زمانش نداشته باشه، یتیم واقعی اونه. و لذا همه ما جز ایتام آل محمد حساب میشه. نمیدونم من امشب گوشام سنگین شده یا شما صلواتون خیلی شل شده. من که همین آخون داری شبیه هم، اما شما دی شبیه نیستی. یتیم یه وقت جسمانیه، یه وقت روحانی و معنوی. بالاتر از یتیم جسمانی یتیم روحانی. و اون یتیمی که در روایات هست کسیه که دسترسی به امام زمان نداره. یه یتیم دیگه هم هست که البته میشه تو دل اون یتیم معنوی در آورد، ولی برای این که بحث خیلی خورد بشه و قشنگ دستبندی بشه تو ذهنتون بمونه، من میگم سه جور یتیم داریم. یتیم جسمانی بابا و ننه ندارد. یتیم معنوی کسی که امام زمانش هست اما دسترسی آقا به اون نداره مثل ما. سه، کسی که نسبت به احکام و شریعتش هیچی نمیدونه، مربی ندارد برای که او رو مکلف و فقیه و موظف به آداب شریعه تربیت کنه. مربی ندارد. بابا داره ولی بابای متدین نداره. مادر دارد ولی مادر متدین نداره. کسی که از نظر فقهی بچه رو راه بندازه. و الان مشکل ما هم همینه. بچه‌ها رنگا رو خوب میشناسن، فوتبالیستا رو خوب میشناسن، هنرپیشه‌ها رو که التماس داد بهتر از خودشون میشناسن، ماشینا رو خوب میشناسن، همه رو میشناسن. اما بگو اصول الدین، بگو فروع الدین، وضو تو بگی. من گاهی تو خونه ها که میرم سوال میکنم، به بچه میگم بیرون همون جا بیرون قبله تو از کدوم طرفه، میگه از این بر. خیلی ممنون دست رو میره دیگه رو بیسته بیرون ببینم بیسته بیرون همون جا قبله قبله تو از کدوم از این بر. میگم خیلی خوبه قدر خونتون رو بدونی، 4-5 تا قبله داره. چرا نمیدونه؟ ها، برای این که کمتر دیده با ننه بابا شروع به قبله بود. حالا بهش بگو یخچالتون کجاست؟ داشت بسپنه. نه چرا؟ تو زیر زمینه. نه خیر، نه یخچال اونجاست. اتاق خوابت کجاست میدونه؟ قبله رو نمیدونه، قبله رو نمیدونه. وضو بگیر بلد نیست. و اکی باید یادش بدیم؟ انشالله بعدی 50 سال. خب؟ و امام باقر میفرماد دختر اگر هست 3 سال، پسر اگر هست 4 سال. وقتی بچه به 5 سالگی رسید باید اصول دینش رو بلد باشه، حضور خوشگل یه عیب بتونه بگیره. کسی نگه بچه ها نمیتونن. یا الان بچه 4 ساله مثل بلبل انگلیسی حرف میزنه، الان بچه 5 ساله حافظ قرآنه، بلدیست موضوعیت بگیره، 7 دایه 8 دایه بگیره. نه اینجوری نیست. ما کم دین بچه هامون میگذاریم. یتیمون کسیه که دلسوز برای بالا بردن سطح معلومات علمی و دینی و فقهیه او نداشته باشه. حالا ببینیم باید برای یتیما چی کار بکنیم. اول من یتیمایی که بابا ندارن، مادر ندارن، یتیمایی که مربی دلسوز ندارن، قرآن میگه 22 تا کار باید انجام بده. اول من این آیات رو بخونم، روش توضیح بدم، اگر فرصتی بود آخرش یه نکته خیلی قشنگ به درد بخور عرض بکنم. دو زانو بشینی اگه میتونید، اگه نمیتونید که نه، چپ چپ هم نگاه نکنید. حالا والا دو زانو مؤدب. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره بقره آیه 220. تو این آیه 6 تا کار قرآن گفته بکنید. اونا که یادداشت میکنن دقت کنید، در یه دونه آیه 6 وظیفه درباره یتیم. از خودم من هیچی نمیگم. اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم فی الدنیا والآخره یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر فإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلم ولو شاء الله
لعنتکم ان الله عزیز حکیم صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
یه نکته زیبا بگم طلبای محترم مدرسه امام، دانشجویان محترم کاشان، مستمعین عزیز، تو کل آیات قرآن که بگردید کمتر آیه این شکلی پیدا میکنید که ورود به آیه ای باشه و فت دنیا و الاخره. چه آدم شک میکنه یعنی چی؟ این به بحث من نمیخوره، میخوام ذهنتون رو باز کنم. امشب رفتید قرآن رو باز کردید، اگه تو خونه داشته باشید انشاءالله آیه 220 رو باز کنید، نگید ای حاج آقا نصف آیه خون. نخه شروعی آیه اینه، فت دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. و یسالونه که اگه سوال کردن از تو از حق یتیم، چه ارتباط داره؟ برو تفسیر رو نگاه کن ببین اینقدر قصه یتیم برای پروردگار متعال مهمه که نتیجه رو قبل از بیان تکلیف گفته. میگه هر کی میخواد در دنیا و آخرت سر بلند و سرافراز و موفق باشد، یکی از کارهایی که باید بکنه اینه سوال بکنه حق یتیم چیه. یکی از عوامل رسیدن به قله کمال اینه تو خودت دنبال این باشی. آقا یتیم ما وظیفه نداریم، نه اینکه من ایداد بزنم، آقا یتیم ها یادت نره، آقا فراموش نکن. کار به جایی برسه که امیرالمومنین تو وصیت‌نامه میگه الله الله فی الایتام، الله الله فی الایتام، الله الله فی الایتام. این معناش اینه که مردم دنبال وظیفه خودشون نیستن. تو باید سوال کنی یتیم چی شد، وظیفه چی شد. قرآن میگه اگه خواستی در دنیا و آخرت به نتیجه برسی، عاقبت به خیر بشی، بله دنبال ای باش که حق یتیم چیه. قرآن میگه حق یتیم تو این آیه 220 سوره بقره 6 تا کار کنید. 1 باشون مشورت صحیح بدیم، یعنی اگر آمد از شما مشورت خواست، به قول ما اصفهانی ها مخشو به تاق نکن، خانم بچه تو ساکت کن، یعنی سرشو شیره نما، یه چیزی بگو و بله وقت بگذار، ارزش قائل باش، چون یتیمه. اولا یه کاری کنید بنده خدا قبل از اینکه او بیاد، بله شما برو بگو عمو جان میخوای چی کار بکنی، رفیق عزیز میخوای چی کار بکنی، من یه کار شما یه مقداری فکر کردم به نتیجه رسیدم که اگر پیشنهاد بدم، البته خودتون میدونید ها، ولی من به ذهنم رسته این پیشنهاد خدمت شما تقدیم بکنم. اگر نیمده بری که بردی، حالا نرفتی آقا ساکت باش، این موبایلتون رو گفتم خاموش کنید دیگه، توجه فرمودین؟ عرض میکنم ایتام زیادم، یکشم منم دیگه، توجه فرمودین؟ من باید برم بگم، حالا نرفتم بگم، حالا که اومد بگم ببخشید من یه مداریش فکر میکنم، زودم جواب ندی یا یکی چیز آدم تو ذهنش نمیرسه، میاد میگه من میخوام یه مقداری پول دارم فلان کارو بکنم. شما نظر تو چیه که تو بازاری؟ یه وقت آدم میدونه دست به نقد یه اشورت قشنگ کار شناسی شده یه دقیق میگه، یه وقت میگه که اجازه من بدید من یه مقداری بله فکر کنم. فکر کنید، نه اینکه طرف رو بپذیرید دنبال نخود سیاه، فکر کنید، وعده سر خرمنش هم وقت بگذارید. قرآن میگه وظیفتون این، 1-2 از مالش حراست کنید، بعدش میاد میگه فضولی نکنید هرچی میخواد بگه بگه، از مالش حراست کنید. مثلا حد اقلش ماشینشو بدونه که یادش بره قفل کنه، آقا ببخشید. اصلا ما از مال هم دیگه باید حراست کنیم، یتیم که گل سرسبده، جامعه است. اصلا کلن برای اموال عمومی آدم دل بسوزونه. گاهی وقت آدم میره تو اتوبوس ها میبینه طرف نشسته است با عرضم بزرگ که چاقو با اون چیه ناخون گیرش اون صندلی روبروشو پوستشو کنده است. کار خیلی کار زشتی ما میکنیم. مینیبوس رو طرف رخته خریده نوی نو. حتی تو دانشگاهش رعایت نمیشه. حتی ما از دانشجو گاهی توقع نداریم. دانشجویی که اهل علمه، اهل دانشه، اهل شعوره، اهل ادبه، بعد داره با خودکار حرفای زشت، کارای زشت، شکلای زشت تو صندلی مردم میگیره. اینا خوب نیست. اصلا یاد بگیریم به مال مردم و به بیت المال و به اون چی که به مردم بستگی داره لطمه نزنیم. من حالا کاشون شما رو خیلی نگشتم ولی تو اصفهان خودمون زیاد دیدم، تهرونم همینطور. عروسی که میشه دیدی ترقه میزنن به تابلوها و اینا ترقه میزنن. خب میدونی پول هر کدوم تابلوها چقدر میشه؟ یه رو برو تو شهرداری بابا اینا همین پولای خودمونه تابلوش میکنن. و آدم بیاد برای این که شوخی کنه، برای این که بخنده، برای این که حالا جف گرفته استش، برای این که حالا دیگه عروسی، آخه من عروسی همونم که به ساده میزاد خیلی نیست که جی خوب داغ داغ بریز میزنه با یه نمیدونم ترقه سیاه میکنه. بابا هیچ جا دنیا در هیچ جا عالم به تابلوی راهنما رانندگی کسی جسارت نمیکنه مگر ماها. به هیچ. یا رفته توالت عمومی نگاه کن ببین چقدر خرج توالت میشه، چقدر خرج پاک کردن شعارا. خب اولا تو اینقدر فکرت زشته که جا تبیین اندیشه ها تو توالت. ببین چقدر ایشون کلاس بالان که فکراشون رو کجا ارائه میدن مردم مطالعه کن. خب اینا سطح فرهنگی آگاهی مردم خیلی پایینه. من اینا رو اگر نگم کجا بگم؟ اینا خیلی زشته واقعا. گاهی وقتا آدم بچه هاشو مثلا با خانواده آدم میره، یکی از مشکلاتی که متدینین دارن مثل من و شما اینه، آدم با خانواده شو خواهد بره قم، خواهد بره تهرون، خواهد بره مشهد، یک جا که آدم احساس بکنه بچهش، دختر، پسر، نوجوونه بره دستشوی و برگرده به انحراف کش نشه، جمله زشتی نبینه، فکر او آغشته نشه و آلوده نشه، گاهی وقتا آدم عزا میگیره چیکار بکنه. خب کیا این چهره جامعه رو کثیف میکنن؟ کسانی که به تمام معنا یتیمن، نه ادب دارن، نه مربی داشتن، نه دنبال اینن که خودشون اصلاح بکنن. من خواهش میکنم ایتی که خیلی نکته مهمه، نه اینکه فقط از مال یتیم حراست کنید، سعی کنید از مال همدیگه حراست بکنید. آقا میاد روزه، بعدم یا علی با ماشین میماله به ماشین مردمو میره. خب آقا روزه آمدن مستحب، خشم ماشین مردمو ضرر به مردم زدن هر آخی چه مستحبی تو انجام میدی؟ چه حق و ناسی تو زیر پا میگذاری؟ چه حق و ناسی لیه میکنی؟ آقا میره مسجد کفششو دم در میاد رو کفشای مردم، یا اصلا طرف حواسش نیست پاشو تو کفش چه کفشی داره میکنه؟ البته حواسش هست که کونه ترور نداره و بعضی هم دنبال این میگردن که یه بهونه دستشون بیاد. به من میگو من دیگه پا تو مسجد نمیگذارم. چرا؟ چون کفشمو دزدیدن. خدا که ندزدیده که، نماز که ندزدیده که. یه آدم بی تربیتی بی توجهی اومده کفشتو برداشته برده که چی حالا؟ هیچکا به نماز داره؟ بعضی دنبال بهونه میگرده. تو همین هیئت برای من نامه نوشتن که من پسرم زوری با هزار بدبختی تطمیعش کردم، قربونش رفتم، هی قربون صدقه چاخانش کردم و بردمش روزه. آمده است نشسته از یه گوشه مجلس، اتفاقا اونجا بهداشت رعایت نشده، آدامس چسبیده به شلوارش، میگه جلسه امام حسینی که تیپ منو خراب کنه من دیگه نمیرم. آدامس خورده انداخته دو جلسه امام حسین. یه اصلا دل بعضی نمیسوزه. حالا ایشالا خانوما که اینطوری نیستن، ولی خانم‌ها رو بکشیشون، دستمالشون رو که برمی‌دارن آبریزش بینیشون رو پاک می‌کنن، وقتی گریه می‌کنن بکشیشون تو خونه تو اتاق نمی‌ندازن. اما وقتی حسینی جلسه تموم میشه بیا ببین چه بلایی سر مجلس امام حسین در میاد، انداخته و رفته. اما این کارو تو خونه خودش نمی‌کنه، اما تو جلسه امام حسین می‌کنه. بچه‌شو آورده پفکش داده پوستش رو انداخته رفته، مجلس امام حسینه. تخمه خورده آقا ریخته زیر فرش. سیگار من دیدم تو مسجد سیگار میکشه، و سیگارش رو با فرش زیر فرش مسجد و موجود مسجد خاموش میکنه. این چه مسجدیه؟ این چه دینیه ما داریم؟ این چه مسلمونیه؟ چرا دلمون برای اموال عمومی بله نمیسوزه؟ قرآن دیگه من از یتیم شروع میکنم که شما اصلا ادب کنید، لطمه نزنید، احترام بگذارید به اموال عمومی. یکی از رفقا تو شهرداری اصفهان میگه آقا هم تابلوی بزرگتر خب گرونتر، بعدم اینا یک جورای شب رنگاش که بیان اون چیه ترقه هم که زدن سیاه شده هزاری هم پاک بکنن فایده این و کل تابلو هم هست بشه. یا بینید 20 میلیون پولی یه تابلوه، 5 میلیون 10 میلیون پولی یه تابلوه. درسته کسی یقتو نمیگیره، درسته کسی مچتو نمیگیره، تو میزنی و میری و کسی هم نمیفهمه، خدا هم نمیفهمه. فردا نباید جواب بدیم ما؟ چرا بعضیا لذت میبرن لطمه بزنن؟ چرا بعضیا خوششون میاد اذیت کنن؟ چرا وقتی یکی میخواد شادی کنه باید تخریب کنه؟ چرا با تخریب کیف میکنی؟ از اموال همدیگه حراست کنین. قرآن میگه از مالش حراست کن. ماشینش آقا بدونه که بنده خدا حواس نداره قفل بکنه، ببخشید آقا ماشینتون رو قفل کردی؟ یکی دیگه نمیگه فضولی که. من بعضی وقتا دیدم تو بانک خدا خیرش بده، مردم واقعا مردم خوب هم زیاد داریم ها، طرف یک دست پول میخواد بگیره بره، بغلیش میگه آقا خدا خیرت بده مواظب باش، بله نه تو یه جعبه بگذار، آقا اگه میشه بذاری پولا رو درشت‌تر بده، آقا خدا خیرت بده، حواست جمع باشه. همین یک کلمه، همین یک کلمه، اینا ثواب داره. ما فکر می‌کنیم ثواب دادن فقط ثواب کردن فقط تو آب دادنه، نه، گاهی وقت آدم یه تذکر بده تو اونم آقا مواظب باشی، وقت خدا نکرده هستن کسایی که از دور دم ورودی بانک چشم میندازن ببینن کی رفت پول گرفت، چون وقتی یکی میاد دزدی بکنه چند نفرن. من خیلی توضیح بدم فکر کنید خود منم سابقه دارم، خیلی نمیتونم توضیح بدم اینجا کاشانه، ولی خب شما خودت ماشاءالله استادید دیگه ها. بله چند نفر میاد یکی میاد تو بانک میپادی که از اون طرف حالا هم که موبایل و اس ام اس و خیلی مطلب هست دیگه، داره میادش شکلش اینجوریه کیفش اونطوریه، میاد قشنگ به بهانه این که من منتظرم بیان چکم وصول بشه نگاه میکنن چقدر پول گرفتی فلان، بغلی که تو وایسیده بگو آقا مواظب باش خدا خیرت بده، میداند. اما همین که تو بگی مواظب باش خود همین یه مقداری کمک میکنه برای اینکه ضربه ببینه. بعضیا همین یک کلمه حرف خیرم نمیزنن. آدم خسیس و بخیل کیه؟ تو فکر نکن بخیل اون کسی که پول از جیبش بیرون نمیاد، بخیل اون کسی که یک کلمه حرفم که باید بزنه نزنه. قرآن میگه از اموال همدیگه حراست کنید. سوم، با آنان معاشرت کنید. وقتی یکی یتیم شد تنهاش نگذره. من کسایی رو سراغ دارم که وقتی باباشون زنده بود در خونهشون باز، وقتی مردن عموهاش هم دیگه نیومده. اینی که میگم خودم سراغ دارم، خودم سراغ دارم دیدم، نمیخوام بگم همه اینطوریان، اونی که دیدم اینه. بله میگه عمو جان چرا نمیای؟ گریه میکنه، بچه داداشش رو بغل میکنه، میگه من وقتی میام تو خونه جا خالی داداشم رو میبینم نمیتونم تحمل کنم، لذا برای همیشه خداحافظه. یعنی چی؟ حالا من مثلا بابام مرده من باید چیکار کنم؟ منم بی عمو شدم، بی دایی شدم. اینا خدا وکیلی، اینا حق بازیه، اینا دیگه اوج عاطفه نی، میخواد در بره. بله میگه من جا خالی داداشم، این بازیه این چی؟ برو بیا. اتفاقا حالا که یتیم شد نیاز داره به این که چهار تا سرش بزنه. یه درویش رو دیدم گفت دو دیگه نماز نمیخونم، نه نماز میخونم نه دیگه پا تو مسجد میزن. بهش گفتن چرا؟ گفت گریه کرد، گفت برای که حضرت علی تو محراب مسجد در حال نماز کشتن، من دیگه نه نماز میخونم نه تو مسجد. خدا خدا عقلمون بده با برو بیا. حاج آقا دیگه این خرد و خوراکیه. بچه صغیر زیر 10 ساله میگن صغیر، زیر تکلیف رو میگن صغیر. یعنی طرف جوونه مثلا 20 سالشه باباش مرده، که دیگه صغیر نیست که. بچه‌ای که به تکلیف نرسیده اینا میگن صغیر. تازه وقتی که یکی مرد مادر این خانواده شد، سرپرست این خانواده، اگر اون چای درست کرد جلوتون گذاشت او دیگه کراهتش برداشته میشه. یه مادر خانواده همه کار خانواده است، کل مال دست این مادره. مادر وقتی که جلو شما پذیرایی کرد، جلو شما میوهی چیزی آبی چایی گذاشت، این دیگه نمیگه آقا من مال یتیم نمیخورم. اینجور حرف زدن ها، من فکر کنم نمک رو زخم دله یتیم باشه. حالا میخندم نخوری، مؤدبانه نخوری، قشنگ بله برای نهار نرید، حالا تو بچه یتیم داره صغیر داره نرید، اما سر بزن. من خیلی رو دیدم مثلا کلن رفت آمد رو بله قطع. قرآن میگه معاشرت بکنید. چهارم، یتیما رو برادر دینی خودتون بدانی. حالا که بابا نداره تو باباش بشو، نشو بره ننش بشی ها، تو باباش بشو. من باید صاف حرف بزنم و آره تو باباش بش، برادرش بش. تو اینجا که میرسه میگه ما حرف نداریم آجا. بله ما حرف نداریم. برادر دینی خودتون بدن. پنجم، کار آنان رو کار خودتون بدونید. هر کاری از دستتون برمیاد براش انجام بدید. ششم، بدانید. خیلی عجیبه، ان الله عزیز و حکیم. اینم تیکه آخر این آیه. بدانید خدا میتونه یتیم رو اداره کند، اما دنیا دنیای امتحانه. اون که بابا داره امتحان داره پس میده، اون که باباش میمیره امتحان داره پس میده، اونی که فقیر امتحان پس میده، اونی که داراست امتحان پس میده، یتیم دار امتحان پس میده، اونی که در کنار یتیم زندگی میکنه، همه داریم امتحان پس میده. یکی از میادین امتحان اینه. یه نفر تو طایفه یتیم میشه تا مؤمنا معلوم بشن، یه نفر بی سرپرست میشه تا متقیا خودشون نشون بدن. این یکی. خب یه آیه دیگه براتون بخونم، دو تا وظیفه رو قرآن گفته در قبال ایتام. سوره نساء آیه 2، و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. وقتی ایتام به رشد و بلوغ رسیدن اموالش رو به خودشون تحویل بدید. اما دو تا کار بکنید. تو این آیه قرآن میگه، ببین من از خودم نمیگم، آیه رو میخونم ترجمهشو جوری میگم که متوجه بشید. یک، اموال پست و بی ارزش خودتون رو با اموال مرغوب یتیم قاطی نکنی. درسته اون نمیفهمه چون باباش همه حساب کتاب. الان این چه میدونه باباش دکون چه خبره؟ او چه میدونه که جنس خوب رو میدونه؟ بنده خدا دنبال تحصیلش بوده باباش مرده، سربازی بوده دنبال بدبختیش باباش مرد، بچه‌ست نمیدونه. شما شریک باباش بودید. الان خیلی ها تو شراکت وقتی یکیشون میمیره امر آسی خودشون رو نشون میدن. شریک شریک، آدم اینجا میفهمه که چی کار است. خدا به حق امام زمان، خدا یه ما رو اینجوری امتحانمون نکن. آقایون خیلی عجیبه، مال حروم داریم تا مال حروم. این مال یتیمه تیزاب بدتر، باور نمیکنه. مال حروم داریم تا حروم. بعضی مال حروم ما تأثیرش تخریبش کمتره، اما خدا چون روی یتیم حساسیت داره، یه طرف یه ریال مال یتیم تو زندگیش میاد درست یه میلیارد چوب میخوره، از کل مال آتیش میگیره. عجیبه عجیبه. لذا من خواهش میکنم اون برادرایی که باباشون مرد و نمیدونم کسی هست یا نیست، من حرفم رو میزنم، اون برادرایی که باباشون مرد کل اموال بابا رو دست گرفتن و حق خواهر و برادر رو پامال کردن و ضایع کردن و درست اونجوری که باید حق رو به حقدار میرسوندن نرسوندن، به عنوان یه برادر سفارش بهشون میکنم حلالش چه میکنه که حرومش بکنه. چوب میخوری یا نکن؟ فکر نکن وقتی مردم نمیفهمن خدا هم نمیفهمه. خدا خواب نیست، خدا چرت نمیزنه، خدا فراموشکار نیست، خدا آلزایمر نداره. اینا ترجمه کدوم آیه است؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. خدا میبینه. فقط صبر خدا کوچیکش 40 سال، هیچی نمیگه هیچی نمیگه هیچی یهو تو کاسه بذاره. حواست جمع باشه. مال خوبتون رو مال بی ارزشتون رو با مال خوب یتیم عوض نکنید، قاطی نکنید. و نکته دوم، اموال یتیم رو به ذمیمه کردن به اموال خودتون نخورید، چون قاطیه میخوره. تا شریکتون خدا نکرده فوت شد ادامه دیگه ندید. حالا آیش هم میخونم، ادامه ندید، بگید تکلیف باید بله معلوم بشه. حتی از مال خودتون نخورید، یک ریال برداشت نکنید اگر متدینید. من نمیگم، قرآن اموالشون قاطی اموالتونه نگیر. حالا بیان تقسیم بکنن، چش تقسیم که شد میده، کی میخواد نده؟ نه اینجوری نه. بله آقا طوری نی، برن وکیل بگیرن، یه بزرگ ترویان هر وقت هر چی گفتن ما خدمت. نه 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 نه، تا شریک مرد بگو آقا ببخش ببخش، خدا رحمتش کنه. من چون مالم قاطی شده با مال یتیم دیگه ادامه 4 روزم بذار سختی بکشی، ولی به احترام حرف خدا آبروتو حفظ کن، آینده تم حفظ کن، دنیا و آخرت بیمه کن. به امام حسین مال حروم آدمو به کفر میکشونه. خواهی یه نمونشو بگم براتون؟ بگم؟ چرا مثل مجسمه بلبل نشسته منو میبینی؟ بابا قدیما قشنگ ارتباط قرار میگیره، یه جوری شده شو بگم. خدا لعنت کنه این صهیونیستا، خدا لعنت کنه این صهیونیست، این یهودی ها، این صهیونیست. ایشم هم که شنیدی چه کردن با این مردم بیچاره غزه، خدا به حق امام زمان نجاتشون بده، به حق زهرا ریشه صهیونیست رو بکنه. یه جنایت کارتر از اینا الله، اینا رو هر چی که بگی، حجاج و منصور و هر چی که بگی اینا سفید کردن، خدا ریشیکنشون کنه. یه تیکه از این نامردا براتون بگم، یه تیکه کوچولو. قرار بود موسی با یارانش یواشکی شهر مصر را ترک کنه، گفت به کسی نگی. شبا بعضیا گفتن خبریه آقا جناب موسی، خبریه گفتن بله قراره ریششون. عجب، خب اینا هم همشون مرداشون ریشاشون توش چیز بود، مروارید و جواهر بود، مرداشون هم طلا داشتن، نه فقط زناشون، مثل الان که آقا مرده دستمان طلا هم داره، بله از این تنابه هم انداخته گردنش، انشالله گوشواره هم کم کم میاد و درست میشه انشالله. اون روزا فرعونی هم تو بودن، مرداشون هم طلا داشت، حالا هم فرعونی های قرن 21 اینجوریه، زن و مرد با هم طلا. نمیگم بخندی ها، میگم که بفهمی، میگم که حجت تمام کنم که بعد نگی نگفتن. اینا نشانهای فرعون صفتیه، مرد طلا یعنی چی؟ خلاص زناشون رو فرستادن به بهونه این که ما فردا شب مهمونی داریم، زنا با هم رفیق بودن دیگه، مردا تو مسائل سیاسی بودن و یه سری دنبال فرعون و یه سری دنبال موسی، زنا که کاری چرا با این حرفا ندارن، برید این طلا رو بگیرید امانتی. رفتن گرفتن، آریه چه؟ آخر هفته مهمونی داریم و بر میگردونیم، در حالی که شب داشتن از شهر زنان نصفی طلا رو توسط تحریک شوهراشون از فرعونیا دزدیدن گرفتن و فرار کردن. موسی هم هیچ چی نه. صبح که اینا فهمیدند و گذاشتن دنبال موسی و رود نیل، چی شد بگو؟ باز شد و کوچه باز شد و فلان و اینا رد شدند و اینا اومدند و بعدم دریا بسته شد و تمام اینا خفه شدن. ندا آمد موسی، این فرعونیا طلا و جواهر زیاد دارن، به مریدات بگو دست به جنازه ها نزنن، مردن اینا میان کنار ساحل با همین طلا و جواهرات دفنشون کنین، وا نکنید اینا را. گفتم چشم چشم. شب که شد یکی یکی جیب شدن مریدا موسی، رفتن طلاها رو از جنازه ها لخ کردن، نصفشو که زنا دزدیدن نصف دیگه شو اینا رو قایم کردن. موسی گفت دست نزنید، خدا میگه بابا اینو بذارید با همون طلاها دفن بشن، اینو به درد من و شما گوش نکردن. طلاها پیششون بود، مدت ها گذشت 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 تا یک امتحان سختی پروردگار متعال برای مردم ترتیب داد. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عش. 30 رو برو 10 روز هم بهش اضافه. توی این 10 روز سامری که از بهترین شاگردان موسی بود، که وقتی نگاه به عرش میکرد رفت آمد ملائکه رو میدید و از خواص بود و خصیصین، این آقا شروع کرد بازی در آوردن. گفت آقا موسی روش نشد بگه خدای ما گوساله است، طلاهاتون رو بیاری. تمام طلاهای دزدی رو جمع کرد، گوسالش کرد، همه رو گوساله پرست. قصه نمیگم ها، قرآن دارم میخونم براتون. میدونی میخوام چی بگم کاشونیا؟ میخوام بگم مالی که از حروم میاد انسان را به کفر میکشونه. پول ربوی، پول نزولی، ماهواره میشه و شراب میشه و پول مطلب میشه و پول خون میشه و پول دادگاه میشه و پول تصادف میشه و خدا آبشو در میکنه. گول نخور، اعتماد کن به خدا. خدا وقتی میگه مواظب باش، میگه مواظب باش، بگو چه خدا آخه یه چیزی سرش میشه. یعنی خدا راست یه دکتر حالیش نیست؟ چطور دکتر وقتی میگه آقا سرخ کرده نخور، با این گلود هنناک میگه خدا دکتر هم میگه، خدا هم میگه مال یتیم نخور هنناک میگیری. این خیلی سرخ کرده، این بدیه تمام زندگیت آتیش میگیره. بگو چش، بگو چش، عاقل باش، بگو چش. خب یه آیه دیگه بخونم، سوره نساء آیه 6. هر وقتم شما خسته شدین حضرت عباسی با من رو درواسی نداشته باشین، یک ساعت و نیم دو ساعت زودتر به من بگید من تمامش میکنم. آیه 3 5 تا نقطه درش. پس حالا چند تا گفتیم؟ یه 6 نقطه گفتیم، یه 2 نقطه 8. حالا یه آیه دیگه میخوام بخونم، سوره نساء آیه 6 5 تا نقطه داره. 8 تا و 5 تا 17 تا. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. فابتلوا الیتاما حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منكم رشدا فادفعوا إليهم أموالكم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَكُمْ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. حبیب ما به مردم بگید وقتی یتیم به رشد و بلوغ رسید مقدمات ازدواجش رو فراهم کنید. بابا که نداره، کسیو که نداره، گو توپا بگذار جلو. دختره یتیمه، الان خدا وکیلی دخترهایی که یتیم نیستن تو جهیزیش باباهایی که زندن بله موندن، بگه وای به حال دختری که بابا هم نداشته. خدا بگم این زنها رو چی کنه، به قرآن بیچاره مون کرده. جهیزیه رو به کجا رسوندن با این چشم هم چشمی، مهریه ها رو به کجا رسوندن. ببین چه چیزا مد میشه، ببین چه میکنن. حالا اینا رو من نمیگم، هر کیم بدش میاد من با همونم اتفاقا با همونم، چون ندوز و نترس. من اون زنیه میگم که رحم نداره، اون زنیه میگم که انصاف نداره، اون زنیه میگم که دین نداره، اون زنیه میگم که عاطفه نداره. با اون دارم میگم که بهترین جهیزه رو دخترت جور میکنی، بعدم جمع میکنی، خیش و قمار رو جمع کن بیان ببینن. خب اگه نیان ببینن که میگه بس حسود بود کور شد نیمت ببین. اگه بیان ببینن که تو این همه وسیله برقی گذاشتی، سفره‌ای آنچنانی، ظرفه‌ای آنچنانی، چینی آنچنانی، فقط برو ببین. من نمیگم رو بخندید، اینا درد جامعه است به حضرت عباس. خدا به حق امام زمان خیر بده. پریروز چند تا از رفقای کاشانیتون تشریف آورده بودن اینجا، الان کارهای خیلی دارن میکنن، خیریه ولیعصر بکنم اگر اشتباه نکنم، تو قصه ازدواج با 200,000 تومان حداقل مقدمات ازدواج رو برای فقرا، برای کسایی که میخوان حداقل مقدمات شو، ماشین گل میزنن، پذیرایی میکنن تا سقف 100 نفر، حتی تالارش اصلا این فیلم برداری میکنن، اینا همه کارا رو میکنن با 200. وقت چه جوری توضیح که میدن؟ گفت آخه نمیشه. گفت آقا همش که عرضم به حضورتون، پول که حرف اولو نمیزنه. طرف رفتیم با تالار صحبت کردیم، آقا شب جمعه و روز جمعه مال خوده، شبایی که تاریکه خیلی مشتری ولی نداری، آخه این یه تالار میخوان بگیرن شبی 500,000 تومان، 1,000,000 تومان، 600,000 تومان، خب نداریم ما در مدت کجا بیاره؟ تو پول شامی که میخواد مهمون داری کنه مونده است، تو نگاه کن چند برابر پول شام فقط پول جا باید بده. خب چهار تا خیر بیان، بعضی خونه بزرگ دارن ول کردن، بعضی سالون دارن به عنوان انباری، چه اشکال داره؟ خدا به حق زهرا برکتتون بده. بعضی باغ دارن تو اصفهان، ما الحمدلله بعضی این کارو کردن، باغشون رو آماده کردن، گفتن آقا ما روزای جمعه پنج شنبه ما زن بچه‌مون، اعلام هم کردن به رفقا هر کی میخواد عقدی عروسی فقط به یک شرط، گناه نکنه. به یک شرط گناه نکنی. گناه که میکنی روی آب و چشمه و آب چاه باغ بله خوش میشه، چون امیر المومنین میگه اللهم اقبل لی الذنوب التي تغیر النعم تنزل البلا تنزل النقم تحت کل اسم. نمیدونم این هست دیگه، ته به صدا گناه نکن، مثل آدم بیر، مثل آدم بیر. بعضی هم حاضر نیستن باقش رو درش یکی سوا کنه نگاه توش بکنه، برای کی میخواد؟ کمکی آدم بکن. آقا گل فروشه میگه آقا من مثلا خب روزایی که مشتری زیاد دارم، بعضی از گلا یک ذره سرش بله پژمرده، تو که میخوای بیست سر تا آشغال اینه یک بری وقت بگذاری، و این کارو کردن تو کاشان و الحمدلله خیر زیاد هم تو این شهر. خدا به حق امام حسین همه تونو حفظ کن. آمده آقا این گلی که میگه من که میخوام بریزم نصف قیمت، اصلا میخوام برسه به روی پدرم، هدیه میکنه یک ماشینی رو گلکاری میکنه با یک سوم ما. اون آقای میوه فروش تو بنگاه میوه میگه آقا چش ما حالا میوه های درجه اونجا نه، اما یه سری میوه هست به خاطر که یتیمه، به خاطر که داماد سیده، به خاطر که عروس خانم سیده، بلکه اولاد از زهراست، ما هم بخوایم یه نمکی بله. ایناست که باعث عاقبت به خیری میشه. کار خیر آقا خیلی داریم، ولی متاسفانه فقط کار خیر بعضیا به چی میدونن؟ به حسینیه بسازن. حسینی هم بسازی، مسجد هم بسازی، ولی کار خیر فقط اینا نیست. یه صلواتی خط کنید تا من عرض بکنم خدمتتون. اللهم صل علی محمد. طرف رفته لباس عروس کرایه کرده 500,000 تومان برای 2 ساعت. این چه پولای مردم میره؟ اون وقت کسی اومده با این خیریه اومدن آقا نشون من دادن تمام مطلب، خیلی آب و خیلی لذت بردن. به جان امام حسین خستگی سفر و تبلیغ از تنم بیرون رفت. آمده طرف 20 دست لباس عروس هدیه کرده به این خیریه. که حداقل آدم بیاد این دختر بیچاره، این جوان بنده خدا که با پول با قرض با بدبختی با هزار منت تونسته سنار جور بکنه، خب اینو داری دورشه بگیری. تو اعتبار داری تو بازار، این اعتبار رو استفاده کن. همش قرار نیست تو دست تو جیبت بکنی. گاهی وقتا زبون تو باید بله به کار بنداز. من نمونه شو عرض میکنم، بنده تو بعض از شهرها که میرم اعلام میکنم دلم میخواد تو این 10 شب تو این 5 شب از جمعیت یه صندوقی بگذارید تو کاشان شما، به خاطر که بحث محرم هست اینا نشده تا حالا، ولی شهر دیگه زیاد من این کار کردم، خدا قبول کن. نمیخوام بگم من آدم خوبیم، میخوام بگم با این جمعیت ها کارهای خوب میشه بکنی. آقا پول جمع میکنی، میخواییم تو این 5 شب حداقل 5 تا زندانی آزاد کن به نام امام حسین. الان تو این کاشان شما چقدر ماشاءالله هیئت هست، الله اکبر الله اکبر، معدن هیئت ها تو دنیا اینجاست ماشاءالله، خدا عمرتون بده. حالا ببین این همه هیئت انشاءالله روز به روزم موفق ترتون کنه، هرچی پرچه به اون سه بره بالا کورچه اونا که نمیتونم ببینم. اما هر هیئتی تو کاشان تصمیم بگیره محرم آینده قبل محرم 5 نفر زندانی رو به آغوش خانوادش برگردونه، میدونی چقدر میشه کار کرد؟ میدونی چقدر خانواده میشه خوشحال کرد؟ میدونی چقدر میشه گروا کرد؟ هر هیئتی 5 تا دختر فقیر یتیم رو عروس کنه، جهیزی جور بکنه، حالا یه شب هم شام ندید چطور میشه؟ اینا که توی هیئت میان شام میخورن به برکت ابی عبدالله، تو خونهاشون شام نی؟ چرا به امام حسین؟ اما اگه به همین مردم بگیم آقا ما پول بیر گوشت و لوبیا رو یه یخچالش کردیم، یه سفره نمیدونم 12 نفره 6 نفرش کردیم، یه دختر فقیر رو فرستادیم خونه بر، خدا وکیلی مردم کاشان شما خوشحالتر نمیشی؟ بینی و بین الله به قرآن مردم برای شکمشون دیگه روزه نمیان، به خدا کسی دیگه کاری بین مردم خوشحال میگن یه گره باز بشه. قرآن میگه مقدمات ازدواج را بله فراهم کنی، هر سال میری مکه خدا عمرت بده برو، ولی حداقل پول یه عمرم، نمیگم نرو، من قبلا گفتم نرو، یه بار برو مکه. استاد ما فهمود آقا روایت داریم مردم رو من نکنین از مکه رفتن، ببخشید برین، ولی در کنار این عمرهایی که هر سال میری یه عمرم پولشو بده یه فقیر بیچاره رو به بخت زندگی برسون. آقایون استاد ما حرف قشنگی میزد، خدایا تو شاهدی، من دارم میگم عبادت ریخته تو این کوچه خیابونا، کسی نیست جمع کنه، مردم گرفتارن. قرآن میگه بیاین مقدمات ازدواج. امروز رفتم توی یه مدرسه راهنمایی که مال بچهای تیزهوشی که یا یتیمن یا فقیرن و مشکل دارن. امروز رفتم آقا برشون میگم صحبت کردم. خب من خودم در 15 سال معلم بودم، من خودم سر من 3 سال راهنمایی کار کردم، بقیه دبیرستان هنرستان پیش دانشگاهی دانشگاه، دانش آموزو خوب میشناسم، جوانو خوب میشناسم. خدا میداند من هر کدوم از این بچه رو نگاه میکردم به این منبر سیدالشهدا همونی بود که باید خرجش میشد، خوش استعداد عالی، حالا بابا نداره، یتیمه، فقیره، بله وسعی ندارن. خب این دکتر آینده اینجا هست. امروز بچه‌ها یه مدرسه میگفتن، مدرسه یه نور و دانش، الان هم یه سالن غذاخوری دارن براشون میزنن بندگان خدا، چون هفته 2 جلسه بهشون غذا هم میدن، بعضی یه دونه خورما سالی به 2 زما گیرشون نمیاد. آدم میتونه کار بکنه، برید ببینید چیکار میشه بکنید. امروز هم بهشون گفتم آقا هر دکتری، هر متخصصی، هر به درد بخوری رو کل دنیا، نه فقط ایرانی ها، در کل دنیا شما برید ناخون بزنی، میبینی هر کس به جایی رسید و خدمات زیادی داشت از خانواده یکی بود؟ فقیر بود. بچهاتون روحیه بدید، گفتم نترسیدا، این که آسینت پارست نترسیا، برو زندگی دکتر حسابیه بخون نترسیا، برو دانشمندانی که یتیم بودن، کور بودن، نابینا بودن، فلج بودن، فقیر بودن. آقای کیووچونگ کتابی داره سنگفرش هر خیابانی از تلاس، تاجر کره‌ایه، زندگی نامش آدم میخونه تعجب میکنه، این آقا اینقدر فقیر بوده که میگه من مدتها 10 کیلومتر راه میرفتم پول دادن یه بلیت اتوبوس رو نداشتم، ولی در سال 1375 ما حدود 11 سال پیش این آقا پرسنل کارخونش رسید به 91,000 نفر، شد از بهترین مدیرای موفق دنیا. چرا؟ خودشو دریافت، خودشو پیدا کرد. بیاین کمک بکنی، خدای به حق امام حسین هر کی کمک به یتیم میکنه بچه‌اش یتیم بشه، هر کی کمک به فقیر میکنه دست جلو نامرد دراز نشه، هر کی دل برای مردم میسوزونه خدا به حق زهرا مشکلاتش حل کنه. خب دیگه چیکار بکنیم؟ مقدمات ازدواج. 2، از ترس این که مبادا به سن رشد برسن بعد شما مالشونو بگیرن، شتاب زده مال مردم رو بالا نکش، بگو اوه 6 ما دیگه میرسه به 18 سال، حسن آقا، آقا رضا، حسین آقا، هشتگی یالا، هرچی سند داره بابا، قرآن میگه بچه یتیم نمیدونه تو داری چیکار میکنی، خدا که میدونه. و نقطه 11، وقتی که قرار شد مال یتیم رو بدی، قرآن میگه بزرگان یتیم رو جمع کن ازشون نوشته بگیر. خیلی جالبه، نوشته بگیر. بگی ببین تا این ساعت مال باباتون دست من بود، این جمعش، این سودش، اینم کل مال. قرآن میگه اگه خواسته ازشون حق و زحمه بگیری دوتا کار کن. خسته شد کردم ببخشید، من دیگه بقیهشو نمیخونم، بستون باشه. دوتا کار کن. یک، اگه توانگرن چون طرف یتیم شده ولی مالن الحمدلله باباش، اگه توانگرن نقشه برای مال یتیم اگه داره بذار بسونی، ندار کنی خود داره مال خودشه، برای چی برای مال مردم نقشه میکشی؟ اگه توانگرن حد معروف و معقول حق و زحمت بگیر، اگه هم ندارند و فقیرن بیا به برکت این که یتیمه، به احترام این که یتیمه، از حق و زحمه خودت بگذر. خدا میگه اگه از حق و زحمت بگذری من خودم بهت میدم. حالا شما بگی بچه یتیم بده بهتر یا خدا؟ با خدا باشو پادشاهی. از خدا چیز بخوای، نقشه برای مال مردم نکش. و سینزدهم، وقتی خواستید اموالشون رو به خودشون برگردونی برای که در آینده اختلاف و نزاع پیش نیاد، گواه و شاهد بگیرید و بنویسید. خب من دیگه آیات رو نمیخونم چون میخوام امشب یه روزه بخونم، فقط میخوام بدونید 22 تا کار باید بکنی. یک، سوره نساء آیه 8، سوره نساء آیه 10، سوره انفال آیه 41، سوره توبه آیه 60، سوره مدثر آیه 49، سوره حاقه آیه 34، سوره فجر آیه 18. قرآن میگه همدیگر رو تشویق کنید، به یتیم و فقیر و مسکین کمک کنید. الان این کاری که من امشب رو منبر کردم باور نمی کنید، خودم رو نجات دادم از یکی از دادگاه های قیامت. من گفتم به اندازه توانم هم به وظیفم عمل میکنم، این شما اید که دیگه باید ببینید چیکار باید بکنید. به همدیگه سفارش بکنیم آقا تا میتونی در خدمت یتیم باش. تازه این یتیما یتیمایی هم که بابا و ننه ندارن. حالا اگر کسی بخواد به کسی که امام زمانش رو ندیده و دسترسی به امام زمان نداره به او کمک بکنه، بعد چیکار بکنه؟ اون منبر فردا شبه. یه سوال میکنم جواب منو بدید، فردا شب من این قسمت رو ادامه بدم یا نه کل آیه ما ادامه بدم؟ ادامه را میدم آیه رو. دیشب هم عرض کردم که وظایف والدین، چون بعض نامه نوشتن جا چی شد، 43 تا آیه داریم وظایف والدین در قبال فرزندانش، که من عرض کردم نمیتونم اینا رو بگم، فقط بدونید که مباحث هست. تو سایتمون زدم، میتونید دانشمند.name رو بگیرید، تو یاهو یا تو گوگل که رفتید اسم دانشمند رو فارسیش رو بنویسید، سایت پایگاه اطلاع رسانی دانشمند که میاد وارد بشید تو مباحثی که مال تحقیقات ماست. وقتی سرچ بکنید میاد قشنگ تمام این موضوعات مباحث همین شهرمون و شهرهای دیگه منو، بعد هر جا میرم منبر در هر شهری گزارش موضوعی اون شهر رو سایتم گذاشتم، به رفقا گفتم بگذارن که اگر کسی نتونست کاشان بیاد و دلش میخواد ببینه بحث چیه بتونه استفاده بکنه. من نمیتونم رو منبر بگم. حالا بعضی میگن آج آقا همه دسترسی به اینترنت ندارن. خب منم ناتوانم، منم تا همین اندازه میتونم مزاحمش باشم. فردا شب انشالله میریم سراغ بعد از یتیم چیه؟ بگید مساکین. فرق بین فقیر و مسکین و مستکین و مستضعف چیه؟ یک بحث خوشگلی عالی شنیدنی که قرآن میگه ما به چهار گروه بگیم مستضعف. وظیفه ما در قبال اینا چیه؟ با آیات قرآن من خدمتون عرض میکنم. خدا وکیل اگه خسته نشه یه صلوات خیر.
صلی الله علیه یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله ابدا ما بقیتم و بقی اللیل و النهار ولا جعلك الله آخرا عهد منی لزیارتكم همه باهم دست راست رو سینه السلام توهین‌های عرب لفظ خارجیه. خیلی معطلتون نمی کنم چون قصه یتیمه، بذارید روزه یتیمم بخونم. بعضی ها فکر می کنن این که به امام حسین گفتن خارجی یعنی خروج از دین داره. نه این نبوده، فقط برید فرهنگ لغت عرب رو ببینید. عرب زبونم لال به کسی که دزد سرگردن باشه یاقی باشه میگن خارجیه. آیه یتیم به حسین ما جسارت کرده. بی خود نیز وقتی گفتن خارجی زینب صدا نالش بلند شد. فرمود داداش ممنونتم، قرآن خوندی داداش، سر بریدت قرآن خوند، رفت اتهام کرد. آقا دزد سرگردن با قرآن کاری نداره، یاقی و دوز کاری با دین نداره. چقدر قرآن برای یتیم سفارش کرده، مبادا یتیم اشکش بریزه، مبادا یتیم دلش بسوزه. میگن حتی اگه یه بچه یتیم دارید جلو بچه یتیم بچه‌تون رو صدا نزنید، هی نگو بابا بیا، بابا جون بیا، پسرم بیا. جلو بچه یتیم بچه‌تون رو بغل نکنید، سفارش کنید، ای بابا بابا نگویم. مبادا بچه یتیم دلش بسوزه، بگو یا حسین تا دلت آتیش بگیره. من میخوام به این نانجیب بنی امیه یه جمله بگم، اینا خارجی بودن العیاذ بالله. مگه شما مسلمان نبودی؟ کجا اسلام گفته وقتی دختر 3 ساله یه یتیمی نیمه شب بهانه یه پدر میگیره دستور بدید برید و سر بریده یه باباشو براش ببرید؟ روزه منم یه جمله باشه سادات زراره زهرا، من یه رو از استادم سوال کردم آقا جان به حسب ظاهر رقیه نمیدونه زیر سر گوش سر بریده باباشه، اما زینب که خبر داشت چرا بیبی اجازه داد سر گوش وارد خرابه بشه. جان زهرا بلند بلند باید گریه کنی ها، هنقدر استاد ما روی پاشون زدن، هنقدر دست بر دست کوبیدن، هنقدر گریه کردن، فرمود یکی از مصیبت ها همینجا همه ما خیلی التماس کرد، همه ما خیلی تلاش کرد سربوش وارد خرابه نشه، همان قد از زینب و کتک زدن، اونقدر تازیانه به زینب زدن، اونقدر با کبنه زینب و زدن، بیبی با صورت رو زمین افتاد.
برای همین هم از که شاعر میگه
وقتی رقیه چشمش به سر بریده یه باباش افتاد، عمشو صدا زد گفت عمه بیا، گم شده پیدا شده کنج خراب شب یل دا شده، همه بیا گم شده پیدا شده،
نمیگی
همه بیا گم کنج خراب شب یل پدر فدای سر نورانیت سنگ جمع که زد میشانی بس که دویدم عقب قافله بای من از ره شده پر آبله. دستاتون رو بلند کنید پنج مرتبه رقیه وارا، پنج مرتبه یا حسین نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المجمات إنك على كل شيء قدير اللهم عجل وليك الفرج عجل وليك الفرج عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس فاجعلنا من أعوانه وأنصاره وأشيرته اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة فاكبل ناظري بنظرة مني إليك وعجل فرجه وسهل مخرجه.